أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم شیخ در تعریف به رسیدن به بعضی از مطالبی که به قول خود ایشان از معاصرین ایشان گفتن، و دیگه ایشان یک مقداری اون تعریف ها رو شروع کرد به بحث و بررسی. یکیش ایجاب متقبل القبول بود، تعریف اولی که اون سه تا تعریف. به این مناسبت عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی یک حاشیه طولانی نمیدونم چند صفحه میشه، بل نزدیک دو صفحه خورده، دو صفحه و نیم تر، یه حاشیه طولانی ایشون در اینجا آوردن و در این مطلبشون متعرض امور اعتباری و ادراکات، یا به قول اونا ادراکات اعتباری شدن. من سابقا کران عرض کردم مرحوم آیه اصفهانی چون با اون روش عمومی حوزه که حجیت قطع رو ذاتی میدونستن، البته در حوزه های ما بیشتر از زمان شیخ انصاری چون کتاب درسی بوده و مطرح شده، لیکن عرض کردیم این بحث قبل از شیخ انصاری هست و قبل از مرحوم شیخ انصاری دیگه تقریبا یه بحث خیلی به اصطلاح روشن مطرح میشه. مرادم از روشن اینه که شاید احساس نکنیم در کلمات قدمای اصولین ما یا فقهای ما، حتی مثل علامه محقق، خیلی واضح باشه که حجیت علم رو ذاتی بدونن. هست عباراتشون، اما چون اخباری ها در قرن 11 آمدن اشکال کردن، حالا مثلا اواخر 10 و اوایل 11، چون اخباری ها اشکال کردن در حجیت علم و حجیت علم رو قبول نکردن که ذاتی باشه، طبیعتاً بعد از اخباری ها مرحوم وحید بهبهانی یکی از نقاطی که روش دست گذاشت حجیت ذاتی علم بود، که دیگه از زمان وحید باز اصولین ما تأکید کردن روی این مطلب که حجیت علم ذاتی است، از هر راهی از هر سببی پیدا شد این حجت است و شارع هم نمیتونه ردش هم بکنه، بگه دست از این علمت به علمت عمل نکن. همینی که در حوزه ما الان متعارف. این چیزی بود که از زمان که عرض کردم مرحوم وحید بهبهانی دیگه فرق بین اصولی و اخباری در این شد. اخباری میگفت که علم حجت ذاتی نداره، اگر مثلا شما از قیاس علم پیدا کردین حجت نیست، نمیشه بهش عمل بود. اما اصولی میگفتن نه، اگر از قیاس هم علم پیدا شد علم حجت ذاتی است، شما میتونید طبق اون فتوا بدین. روشن شد اشکال این رو دارن، یعنی اصولین بعد از وحید تصریح دارن که اگر از قیاس علم پیدا شد، حتی شیخ در بحث انسداد اینم داره که اگر ما گفتیم زن مطلقاً حجته، زن قیاسی حجت دارن، اما در علمش دیگه جای بحث نداشتن که اگر علم ولو از قیاس پیدا شد. همین عبارت شیخ که در رسال خوندیم، من ای سبب این کان در ای شخص این کان در فلان کان، در هر موردی که باشه علم حجت ذاتی. من با شما مثل نصفانی حجیت علم رو اعتباری و عقلایی گرفتن، ذاتی نگرفتن. به همین مناسبت وارد با همین بحث اعتبار و فرض امر ذاتی و عقلایی و اعتباری و اعتبارات شدن. و به مناسبت علم، حالا بحثیون تو اصول تو علم بود، یک دفعه رفتن توی حسن و قبح عقلی، اون را اعتباری گرفتن و اون جزء قضایای مشهوره گرفتن که نظام اجتماع بر اونها متقبله و ذاتی نگرفت. این مطلب ایشون در دو سه جای حاشیه مبارکشون بر کتاب کفایه نوشتن. به نظر یکیش در انسداد، اگه حافظه من نگاه کنم جاهاش حافظه من، به نظر یکیش تو انسداد که انسدادش مفصل‌تر، می‌دونم 3 صفحه 4 صفحه، یکیش خیلی مفصله، از همون بحث قرن هست. اخیراً هم اگه آقایون که استصحاب تشریف دارن در بحث استصحاب در فرق بین احکام وضعی تکلیفی، اونجا هم ایشون متعرض شدن، در احکام تکلیفی وضعی هم متعرض شدن، در حاشیه‌اش هم نوشتن که مثلا جلد فلان صفحه فلان جلد فلان این بحث آمده. اگر نگاه بفرمایید میگم خیلی حالا فراموش کردم کدوم یکیش به نظرم میاد که یکیش انسداد بود. به نظرم دیگه ایشون وارد بحث حسن و عقلی هم شدن. حالا من چرا این بحث رو مطرح کردم؟ چون مرحوم شیخ در اینجا تو اینجایی که من دیدم، چون تا آخرش نخوندم، تا اینجایی که من دیدم ایشون متعرض باز بحث اعتباریات شدن، امور اعتباری شدن و در این حاشیه مفصلش، البته یه مقدار از این مسائل اعتباریات هم سابقا در اون رساله که در حق حکم نوشتن متعرض شده بودن. حالا اینجا دیگه قول خودشون اطاله کلام دادن چون فوایدی داره و شاگرد ایشان مرحوم های علامه هم در این اصول فلسفه جلد دو به نظرم یه فصلی داره، یه مقاله داره، مقاله این پنجم ششمه، ادراکات اعتباری ششمه من میشه بکنم پنجم باشه قرار از این که در جلد دو، جلدش که منون جلد دو ادراکات اعتباری دارن، تصادفاً همین حجیت قطع و حسن قبح هم داره ایشون، مرحوم علامه داره و به تبع استادشون ایشون هم اعتباری میدونن، حسن قبح هم اعتباری میدونن. ما هم چون زیاد راجع به ادراکات اعتباری صحبت کردیم، امور اعتباری اینها دیگه دیگه بد نیست، حالا که دیگه بهانه‌ای پیدا کردیم مناسبت کلام عاشق این دوتا مطلب رو انشاءالله متعرض بشیم. یکی کلمات عاشق در اینجا در یه حاشیه مکاسبشون، حالا اونه که در کفایه بوده گذشته بگیم، یکی در اینجا متعرض بشیم، یکی هم انشاءالله تعالی کلمات آیه علامه طباطبایی. طبعا کلمات علامه رو همینجور ممکنه نیم ست نیم ست نیم ست بخونیم، باید رویم 7-8 ست نخونیم، من شیش در میبین میخونیم، اینطور نیست که حالا کلمات ایشان رو مرتب مضمون کلام، چون یکمی بالاخره طول و تفصیل خاص خودش داره. به هر حال اون نکات فنی که در مطلب مرحوم علامه قدس الله نفسه آمده و مطلب استادشون کاملا واضحه که مرحوم علامه، البته علامه حرفای خاص خودشون هم دارن، اینطور نیست که هر چی در اونجا، اینی که من نگاه کردم بعضی ها مال خود ایشانه، حالا نسبت ها و اینا شالا باشه انشالله در وقتی که کلام ایشان رو متعرض میشیم در اونجا انشالله تعالی متعرض کلام ایشون هم بشیم. لذا نحوه بحث رو من امروز اعلام بکنم، ابتداعا حاشیه مکاسب مرحوم آقای اصفهانی رو حالا یکی دو روز طول بکشه تا تمام، سعی میکنیم تون بخونیم چون اینجا به اعتباریات زیاد صحبت کردیم لکه متفرقه بوده، و بعد هم مقاله مرحوم آقای علامه طباطبایی در ادراکات اعتباری، چون میدونید شما طبیعتا فلاسفه وارد ادراکات اعتباری نمیشن چون دنبال حقیقت وجود و موجود و یا وجود یا موجود و حقایق متأصله رو بررسی میکنن، طبیعتا وارد این نمیشن. لذا و حتی ایشون در همین ادراکات اعتباری طرز لغت هم شده، این کتبی که از فلسفه غرب ادراک شده من چرا لغت رو آوردن تو فلسفه غرب، ایشون هم در اینجا به همین مناسبت ادراکات اعتباری مقداری هم راجع به لغت بحث کردن. علی حال راجع به این بحثون یه بحثیست خیلی دنباله دار و مخصوصا بعد از این در مکاسب و در عقود، کلن در عقود روح اساسی بحث و اعتباراته، اصلا روحش اینه، چون در عقود جامعه عرض کردم جامعه یک بسیار حلقه های وصل و فصلی میخواد، یعنی افراد متفرق رو به هم وصل بده تا تشکیل یک نظام اجتماعی بده، یکی از ارکان این نظام اجتماعی عقوده، قراردادهاست. اگر قراردادها رو از جامعه بگیریم مثل این کسی در فلسفه منکر وجود بشه، سوفسطایی میشه، قراردادها اگر جامعه گرفته بشه کل جامعه میپاشه و قراردادها جز امور اعتباری هست. حالا که دیدیم حاشیه وارد بحث امور اعتباری شد، ما هم به تبع ایشان وارد این بحث بشیم و روشن بشه اصلا چهره این بحث ادراکات اعتباری یه مقداری جمع جور بشه. تا به زیاد صحبت کردیم مجبوره کل ابحاث هم میشه اسم رو بگم، لکن حالا که ایشون جمع جورش کرده ما هم فعلا به تبع ایشان جمع جور بشن. ایشون در این نسخه‌ای که من دارم، در این نسخه جلد حتما خب صفحش فرق میکنه، در صفحه 18 این نسخه من فرمودن که توضیح المقام به رسم اموره، اینجا دیگه ایشون وارد همین توضیح امور اعتباری، منها انه قد اشرنا سابقا ان جمیع الالفاظ موضوعتون لنفس المعانی المجرده. حالا ایشون میفرماد برای معانی مجرده از انها وجوده، طبعتا این هست که ما وقتی الفاظ رو وضع میکنیم برای معانی که وجود خارجی داره. سقف اینه، مثلا چراغ اونه، کتاب اینه، این عادتا اینه. اما در یک عملی که در زندگی انسان انجام میگیره، هی توسعه میده، انواع انها وجود رو حساب میکنه. اون وقتی ایشون میخواد بگه درست انها وجود فرض میشه، اما در معنا این انها وجود تأثیر نداره. معنا همون معنای خاصی است، لفظش رو بذار اون معنا، که مجرد از انها وجوده، هیچ نه وجود نداره. عرض کنم که این مطلبی رو که ایشون به عنوان مقدمه در اینجا آوردن جزو بحثایی بوده که سابقا تو اصول بوده، همین قوانین به نظرم داره، قوانین تو ذهنم نیست، فصول داره، هدایت و مسترشدین داره، کتب و اصول دارن. دو سه تا بحث در اونجا مطرح شده، یکی چند که در کتاب کفایه هم آمده به یک شکل دیگری. مثلا یه بحثش این بوده که الفاظ وضع شده برای ذوات معانی یا معانی مقصوده، کمی که دلالت تابع اراده است، به این شکل در کفایه و کتاب بعدی آمد. آیا الفاظ وضع شده برای معانی ذات معانی یا معانی معلومه؟ وقتی میگه گندم، یعنی گندمی که تعلم انه گندم، مراد این باشه. آیا الفاظ وضع شدن برای معانی حقیقی که از شیء هست، یا حتی شامل صورتش هم میشه؟ مثلا فرض کنید زن نامحرمی کنار استخر ایستاده، شما تو آب صورت رو میبینید، آیا صدق نظر و اجنبیه بهش میکنی یا نه؟ یا مراد از روایت قل آیه مبارک قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی در مقابل صورت حقیقی زن، و این اشکال نداره نظر تو آب به صورت زن یا به اصطلاح اون اسمش آینه مثلا. به هر حال ما اونجا چند تا بحث داریم اونجا، یکیش هم شبیه این بحثی که ایشون در اینجا، این شبیه اون بحث هست برای معانی که مجرد از انها وجودن. وقتی ایشون به این مناسبت انها وجود رو در اینجا آوردن، یکی وجود عینیست، یکی وجود ذهنی، در اون شعر منظورم داره که عینیان و ذهنیان توبه، این دوتا رو وجود طبیعی میدونن و حقیقی و اعتباری، به توی عینی حقیقی هم هست دیگه، اعتباری. مراد ایشون از وجود اعتباری در اینجا اون چی که شما تو افق نفس اعتبار میکن، مراد ایشون اینه. مثلا شما تو افق نفس اعتبار میکنین کتابتون ملک فلانی باشه، در مقابل 50 تن از اون بگیرین در ملک شما وارد بشه، این مراد ایشون از اعتباری اینه ها، دقت بکنید. ما وقتی میگیم اعتباری، وقتی ابراز کرد گفت به تو که این اختلاف ما از همه اول، از همه سطر اول اختلافات اون رو با ایشان عرض بکنیم، ایشان اعتباری، ولی ازای ایشان اعتباری هم یک نحوه از وجود حقیقی است. بعد میگه از همه اول بگیم حرف خودمون مطرح بکنیم تو یواش باش روشن بشه. ایشون مرادش از اعتباری در اینجا به اصطلاح اون چه که در افق نفس شده. اگر در افق نفس این اعتبار کرد، این کتاب که ملک منه، ملک ایشون، 50 تومن ایشون ملک من، این میشه اعتباری. اگر ابرازش کرد میشه انشایی، چون اسمش میشه انشایی. روشن شد اصطلاحات مهم. ایشون یک وجود اعتباری قائله، یک وجود انشایی. مثلا خب آقایان همون لرزیان و کتبیان توبه وزه مذهب بودن منظومه پنته، یه وجود لفظی قائل هم مثل این که انسان بینیست خورشید، یه وجود لفظی مثل انسان بگه خورشید، یا به یک وجود کتبی که بینیست خورشید، غیر از عکس خورشید بینیست خورشید. ایشون این رو یه وجود وضعی میدونه، در اون اصطلاح وضعی، حالا این اعتباری. ایشون وقتی که در افق نفس شما گفتید لفظ خورشید به این معنا، آب به این معنا، این اعتباری است. وقتی ابراز کردین گفتید لفظ آب یعنی این، این میشه وجود لفظی، یا در نوشتارش میشه وجود کتبی. هر از اصطلاح وجود اعتباری که ایشان داره، مراد اون چیزی که در افق نفسه، و بعد وجود ذاتی و عرضی حل انشایی، ظاهرن اون ذاتی در مقابل عرضی انشایی. این اصطلاحاتی است که ایشان آوردن، البته خدا رحمت کنه که ایشان تا زمان خودشون بودن، ولی الان میگفتن مثلا وجود نوری در این کامپیوترها هست، من میگم وجود حساب میکردن، لیزر رو میگم تلگراف و اینا رو هم دیگه حساب میکردن، چون فلاسفه کارشون هم همین هست دیگه از باب بیکاری. حالا یک چند تا وجود لیزری و نوری و نمیدونم دیجیتالی و اینا هم اضافه میکردن، خوب شد که به همین مقدار ختم شد. فعلا به هر حال این مقدار انهای وجود الفاظ وضع شدن برای ذات معنا بدون در نظر گرفتن این انهای وجود. ضرورت ان فائده الوضع ولی استعمال و ولی انتقال. البته عرض کردیم ما در بحث وضع اشاره کردیم، وضع اصطلاحا بحثش قوامش یک نوع رابطه بین لفظ و معناست، بنابر این که لفظ با معنا یک رابطه داره، بحثایی که در منطق شده راجع به وضع در اصول مذهبون تو مقدمه مثل کفایه اینها، بحثایی که شده بیشتر ناظر به شرح این رابطه است. اینا فقط نظرشون به شرح رابطه هست، ولی ما متعرض شدیم. حالا مناشع دیگریش و جهات دیگری یا جهات دیگری در وجود اینه بررسی بکنم، نکات دیگریه. و الا چطور میشه لفظ کتاب که میگم این معنا به ذهن شما میاد، یا آب یک معنای خاصی؟ این رابطه بین لفظ و معنا چه رابطه ایست؟ عرض کردیم کرارن و مرارن اقوال اجمالا جمع کردیم، از اشد اقوال اشد انها رابطه که علیت تامه است بین لفظ و معنا، علیت تامه است مثل آتش و دود مثلا منبار مثلا. از علیت تامه که از علمای اسلام به بعض از معتزله مثل ابوالحسین بصری نسبت داد، بعض از کتاباش اخیراً چاپ کردن، بد نیست انصافا، تمام معاصر سید مرتضی است. اصولش با تنظیم و اصول بعدی خیلی نزدیکتره تا مثلا ذریعه یا عده شبه توسی. حالا اگه یک صحبت هایی شد در مناسبتی با راجع به این کار اینا یک صحبتی بود. حالا ایره حالن ایشون این اشد انواع رابطه است، یعنی اشد انواع رابطه که ما بشر نوال رابطه الهی و غیبیست بحث دیگه نیست، و از اون پایین تر به اصطلاح مقتضی بودن رابطش به نحو مقتضی است، از اون پایین تر رابطش به نحو غریزی یک رابطه غریزی است، از اون پایین تر رابطش به نحو یک رابطه ذهنی است، صور ادراکی ذهنی است. در صور ادراکی ذهنی هم خب دو سه جور تصور میشه. از اینا که آمد پایین تر اعتباریه، این رابطه یک رابطه اعتباری است. در اعتباری هم باز یک عرض عریضی داره، از در اعتباری از همه شدیدتر اینکه هویت جعل هویت اعتباری بین لفظ و معنا، و از همه ضعیفتر اختصاص، چون تخصیص هم هست، علامت هم هست، الی آخری دیگه. ما اینا رو چون مبانی مختلف داره چند بار اشاره بار صحبت کردیم، حالا جاش هم نیست اینجا صحبت بکنیم. و آخرین قول این که اصلا رابطه نداره، اینم آخرین قول. یعنی کسانی که مثل مرحوم آقای نهاوندی در تشریح اصول که میگن اولین کسی ایشون هستن، رابطه بین لفظ و لفظ رو دلالت از قبیل تعهد میدونه، اینا که تعهد میدونن تقریبا امروز در این عالم چی میگن هرمونتیک میگن، اینا بیشتر نظرشون رو همینه که دقت بشه. مرحوم آقای خویی هم عقیدشون همین بود که رابطه نداره و یک نوع تعهده، یعنی من تعهد میدم هر وقت مرادم آب بود این لفظ رو کار ببرم، و هر وقت آب گفتم مرادم اینه، دو تا تعهد.
این تعهد ایجاد رابطه
نمی کنه؟ نه، فقط تعهد، مجرد تعهد، ایجاد رابطه نمی کنه. رابطه بین لفظ و معنا وجود نداره، مجرد تعهده. البته چون بعضی هم از آیان اشکال کردن که مثلا قضیه کلیت دو طرف کل ما اورید ما مراد امینه کل ما. مراد آقایانی که غالب تعهدن قضیه لفظیه نیست، یه نوع تعهد عملیست. این نیست که حالا یک لفظی بیاریم بعد بگیم مثلا این قدشه بهش پیدا شد، قضیه کلی لفظیه نیست که اشکال بخوان به این مبنا. حالا این مبنا خلاف ارتکازات ماست، اون بحث دیگر نیست. اما به هر حال این مکتب، یعنی از اون بالا که شروع کردیم، این دیگه از همه. و اگر اون مبانی رو قبول کردیم که رابطه‌ای بود، اگر شما لفظ رو در همون رابطه‌ای که داره به کار بردین میشه استعمال. استعمال اینه. اگر شما رابطه قائل نشدی، این که ایشون نوشته فائده الوضع و الاستعمال، چون ایشون قائل به رابطه است، مرحوم آقای شمس نسوانی رابطه بین لفظ و معنا رو قائل هستن، و قائل هستن اعتباریه و از مقوله نسب علاماته، چطور در راه شما مثلا الان ببینید که جاده کجه یا راسته یا ورود ممنوعه یا کذا، این نثر علامات، علاماتی که در طرق قرار میدن لفظ از این قبیله، این مبنایشون در حاشیه مبارکشون بر کفایه است دیگه. وقت کسانی که قائله، خوب دقت کنید، به رابطه هستن وضع رو غیر از استعمال میدونن، کسانی که قائل به رابطه نیستن وضع استعمال یکیه. یعنی کسی که قائل به رابطه نیست هر استعمالی وضع هم هست، چون رابطه ای نیست دیگه، دقت کرده، هر استعمالی وضع. پس این تعبیر ایشان فائدت الوضع و استعمال روشن شد روی تفکر ایشانه که یک رابطه ای بین لفظ و معنا قائل هم، حالا هر نحوی که کسی قائل باشه. فإن فائدة الوضع والاستعمال هو الانتقال من سماع اللفظ من الى معنا والانتقال وجود ادراکی، و این انتقال یه وجود ادراکی است، یعنی یه وجود ذهنیه در ذهن، و الموجود به ای وجود کان لا یقبل الوجود لا یقبل وجود آخر مماثلا کان او مقابلا. پس این مراد ایشان اینه، چون انها وجود مختلفه، چند تا ما اضافه کردیم، انها وجود مختلفه، پس بنابراین نمیشه که ما به اصطلاح قائل بشیم به این که برای یک وجود خاصه، برای یک وجود ذهنی یا وجود عینی، چون اگر باشه انتقال به اون معنا نمیشه. و علیه فمعنى البیع اذا کان هو التملیک فالموضوع له طبیعی یا تملیک القابل لجمیع انها الوجود لطبیعی الموجود به وجود انشائی، نه اون طبیعی که فقط در وجود انشائی است. عرض کردیم مرحوم آقای آشانسین وجود انشائی رو غیر از وجود اعتباری میدونن، میاد حالا چند بار تکرار میکنن، یکی از نکات مهم در کلام ایشان. پس اعتباری در اصطلاح ایشان جزو وجود حقیقی میشه، چرا؟ چون افق نفسی امر واقعی است. خودمون من این اعتبار میکنم کتاب این خودش یک واقعیت داره، اما این انشاء میشه بعد از انشاء و ابراز. شاید هم آقای خویی مسلک ابراز در انشاء از همین کلمات مرحوم استادشون آقای اصفهانی گرفتن، ابراز کرد این اعتبار رو، ابراز که شد انشاء میشه. عرض کردیم اون چه که معروف بوده تا قبل از ایشان در و الان شما هست در با وجود انشائی، الانشاء ابراز اعتبار نیست، به خود انشاء اعتبار محقق میشه، تا ابراز نشه انشاء این اعتباری نیست، قوام امر اعتباری به همون مقدار به ابراز. حالا این مطلب رو سابقا چند بار گفتیم، بازم تکرار میکنیم، میخوایم یه حالا عبارت ایشون رو گفتیم که بخونیم تا ببینیم چی میشه. بله، لا طبیعی الموجود به وجود انشائی، نه اینکه، البته این واضحه که اگر اینکه ایشون فرمودن هو تملیک، البته ایشون ظاهرا دیدم میاد حالا دیگه الان من نمیخوام برگردم سیارم، ایشون تبدیل طرف اضافه حساب میکردن نه تملیک، حالا نمیدونم چطور شده. فمعنى البیع اذا کان هو تملیک فالموضوع له طبیعی یا تملیک، این خودش اثبات میخواد، یعنی متاسفانه مرحوم شانسین مصادره به مطلوب فرمودن که موضوع له طبیعی تملیکه نه تملیک انشایی. از کجا معلوم؟ خود اول کلامه اصلا بی وصل داره تملیک انشایی، نه برای طبیعی تملیک. این که ایشون میفرمایند برای طبیعی تملیکه القابل جمیع انها الوجود لد طبیعی الموجود به وجود انشایی ولد طبیعی الموجود به وجود حقیقی فهو کسائر الالفاظ. بله هو کسائر الالفاظ، ما درش بحث نداریم که، لکن اثبات اون نکته شده متاسفانه.
اینجا برمیگرده که جمعی الفاظ موضوع اطول نفس معانی مجرده، اینجا که تملیک گفتن برای طبیعیه تملیک، نه تملیک
چی گفت؟ خب شو برای تملیک انشایی باشه، اسم اون بیه.
خب نه اینکه لفظ بعض بشه برای نه معانی مجرد، مجرد از هیچ حرفی
میدونم برای معنی مجرد، این تابع وضعه. فرض لفظ آب فرض وضع شده، حالا من با مثال ما برای معنی مجرد، این معنی است که به امور اعتباری هم همین قبیل باشن.
پس این مطلب ما قبول نمی کنیم که الفاظ موضوع رای معانی مجرد
دائما که نیستن. وقتی که وجود حقیقی نداشت تملیک، وقتی وجود حقیقی نداشت که به ازایش وز نمیشه.
مثلا وقتی لفظ چراغ وز شد، چراغ قید روغنی با پیسوز و هیچی از این قیدا نیست. حتی به این LED هم ما چراغ میگیم،
حتی به اون وجود ذهنی هم که داریم چراغ میگیم، به هم مرحله وجودش. اما در عقود و قراردادها و در انشاء اینجور نیست.
این برای لفظش میفرماید، لفظ تملیک برای معنای مجرد. تملیک که گفتن،
ببینید تملیک یعنی چیزی رو در سلطه دیگری قرار داده، این میشه مطلق، درست شد؟ اما به تملیک انشایی میشه. ایشون مخواد بگه به یعنی مطلق تملیک. خب این خود این محل کلامه.
خب مبنایی اون طرفش هم استدلال نداره. این که شما بفرمایید انشاء مجزه هست، اونم استدلال
نداره. استدلالش چیه؟ عرف دیگه فهمه. این آیه ای که نیز علم یقوف هم نداره. ما یه تملیک داریم یه بی داریم. بی یعنی تملیک انشایی.
خب عرف مثلا اصل بحثه. شما میفرمایید که اینجوری باید فهمیده بشه عرف.
نه باید، نه من باید نگفتم. باید آخه ما تو ایران الان دقت بکنین، شما یه روزنامه بگیرید یا همینه که کلمات رو نقل میکنن. شاید هر کس هر سطحش دو سطح باید داشته باشه. این باید تو کلماتمون خیلی زیاده. کنه ما همه خودونه ولی فقیه میدونه، ولی همش با باید. من باید به کار نمیبرم. عرض کنم خدمتتون استظهار عرف به بابه دیگه. خب استظهاره، این دعوا هم که نداره که. تملیک رو شما میتونید شاید اهم بگیرید، اما به فکر نمی کنم. باید هم من عرض نکردم باید. ما فهم عرفی، در فهم عرفی تنبه یعنی تملیک انشایی، مثل که هبه تملیک مجانی. تملیک عامه، یک سنخ تملیک اسمش هبه است. اونی که من میفهمم الان اینه، حالا اسمش شما باید فرمودی. اونی که من میگم عرف میفهمه، بی فروختم یعنی تملیک انشایی. اما در ذهنم اعتبار کردم، وجود اعتباری، اینه بی نمیگم. به ذهن من اینطور میاد. اصولا اون چی که اعتبار میشه، حالا بعد توضیحش عرض میکنم، نکته فنی داره. خود ایشون هم ملتفتن. ایشون خیال میکنه همین که بگیم در افق نفس به قیاس به افق نفس واقعی است و حقیقی است، خیلی خب باشه، در قیاس به افق نفس یک نحوه خاص از وجوده، اما بین نیست. اونی که در افق نفس هست بین نیست. این تا ابراز نشه و وجوده به ابراز نرسه نیست. اون چرا که شما در افق نفس میاری مجرد یک تصوری است که در افق نفس رو میاد، این تأثیر نداره. تأثیر شازی گفت بهتون. حالا خیلی خب یواش یواش همینجور هی ما مناقشاتمونه با ایشان، بحثمونه با ایشان مطرح میکنیم تا بریم جلو. لا اقبل لا طبیعی الموجود به وجود انشایی. پس یک اشکال ما به ایشان این است که ایشان انشایی رو در مقابل اعتباری گرفت. ما حرفمون اینه که اعتبار تا به حد ابراز نرسه اصلا اثر نداره، اعتبار نیست. چون انشاءالله سابقا هم گفتیم، حالا انشاءالله بعد عرض میکنیم، چون امور اعتباری یک ضابطهی دارن، ضابطهش تصرف در واقعه، واقعیت نداره. اگه واقعیت نداشت، مجرد این که من در نفس اعتبار رو کنم، این توی به اعتبار پیدا نمیشه. تا نگم به تو اشتره تو، تا نگم هادا ملکن لک، در به اعتبار پیدا نمیشه. چون به اعتبار خصلت امر اعتباری، خوب دقت کن، واقعیت نداره. یعنی من وقتی میگم این کتاب ملک شما کردم، مثل ادراک من از سقف نیست. سقف یک واقعیت داره، ادراک من از سقف یک واقعیت داره. ممکنه ابراز رو میگم سقف بالای سر منه، اما یک واقعیت داره. اینجا ابراز تأثیرگذار نیست، اما در باب اعتباریات ابراز اگر ابراز نشه، بلذا من فکر میکنم این که قدمای اصحاب ما، حالا من نمیدونم توی جامع مقدمات تو کتاب هدایه هست، این تو کتاب عوامل نه، که ما بچی بود تو جامع مقدمات، یادم میاد تو جامع مقدمات ما گفتن همون وقت الانشاء ایقاع المعنا به لفظ یقارن، من فکرم خیلی دقیق این معنا رو گفتن، این نتیجه یه فکر دقیقیه، ایقاع المعنا به لفظ یقارن. البته آقای خوی اشکال کردن که در انشاء ایقاع نیست، ایقاع اعتباری نیست، ایقاع حقیقی نیست. همین مطلب آیا شانسی داره، چون میاد میخونم از ایشان نخیر یقا تو به آه اعتبار هست. چرا؟ حالا یا حالن لا طبیعی موجود به وجود انشائی و لا طبیعی موجود به وجود حقیقی، اینا وجود حقیقی ندارن. میگم این اشکال ما با مرحوم شناس زارن یک کلم دو کلم نیست، اصلا مفروض اینه که این حقیقی نیست، اصلا مفروض اینه. در وجودات اعتباری فرض اول اینه که این حقیقت نیست. البته چون بعد مرحوم میخوایم عبارات آیه طباطبایی رو بخونیم، یه خیلی روی عبارات ایشان نمونیم. مرحوم آیه طباطبایی اعتبارات رو هم از اعتبارات ادبی، تعبیر اعتبارات ادبی به کار نبرده مرحوم آیه طباطبایی، لکن ایشان از اعتبارات ادبی شروع کردن، مثل تشبیه و استعاره و مجاز و اینا، بعدم اعتبارات قانونی. پس ایشون بیشتر روی اعتبارات ادبی هم بحث کردن. ما عرض خواهیم کرد انشالله اونجا، حتی در اعتبارات ادبی، شما این اعتبارات قانونی اگه میخواییم براتون حل بشه، اول اعتبارات ادبی رو ببینیم که مرحوم آقای طباطبایی هم همین تعبیر زیبایی داره. البته تعبیر ایشان این نیست، من میخونم، اما ما تعبیر شبیه تعبیر ایشان، اعطاء حد شیء لغیره، اعطاء حد شیء لغیره، تا شد اعطاء حق حد، این حقیقت نداره دیگه، اصلا غیرشه، اصلا قوام امر اعتباری این است، چیزی که نیست. مثلا میگه این شیر آمد، شما انسان شجاع رو شیر میبینید، خب این امر اعتباری میبینید، شیر نیست که اصلا. شما که اندما این تو تصور میکنید، من این شخص رو لباس انسانیت ازش کندم، لباس شیر بهش پوشوندم، دارم شیر میبینم، شیر آمد، دارم شیر میبینم. تصادفا مرحوم آقای طباطبایی مجاز رو همینجور معنا میکنه، این تفسیر آقای طباطبایی، اما این تعبیری که من گفتم ایشون به کار نبرده، لیکن مضمون انشاءالله میخونیم، انشاءالله میبینیم. اعطاء حد شیء لغیره، این اسم اعتباره. اگر اسم اعتبار شد مثل همین میمونه، من میگم کتاب ملک تو. البته آقای طباطبایی یه بحثی داره، این بحثی ایشان درسته، امور اعتباری چون تصرفه، این ابتدایش خیلی بسیطه، تصرف روی امر واقعی است، مثلا میگه این شیره، مثلا یا مثلا میگه این پنیره از بس شده مثل آب میمونه، مثلا شیرش از بس که مثلا توی آب قاطی کردن حکم آب پیدا، مثلا آب سفید میمونه. دقت میکنی تویش یک نوع تنزیل، یعنی یک نوع مجاز ادبی، یک نوع به اصطلاح تصرف ادبی وجود داره. اینا رو مرحوم آقای طباطبایی آوردن، لکن منحصر به این نیست، اشتباه نشه، خوب دقت کنه. اعتبارات قانونی هم ما داریم، میاد چی میگه؟ میگه این کتاب رابطه با من داشت، ولی زام اینا آمدن گفتن به تبدیل رابطه از طرف الزام، این رابطه رو برمیداره بازر، او خودش تصرف، اینا نحوه تصرف بود یا همه اینا تصرف، یه تصرف درش میکنه. چطور تصرف میکنه؟ میگه شیر، اینجا هم یک نحوه تصرف،
تو قبلی در وابطه
دیگه
تصرف نکرده،
در
یه
اعتبار
قبلی داره
تصرف میکنه، اشکال نداره. لکن این آیه چون آیه طباطبایی میگه، منم بعد اونجا میگم اسمش بشه سبک مجاز از مجاز، یعنی در امور اعتباری چون ذهن ابداع میکنه، فرض کن یه چیزی رو ابداع میکنه مثل سقف یا مثل آفتاب، میگه این آقا مثل آفتابه، بعد یه چیز دیگه از این درست میکنه، ابداع میکنه، باز یه چیز دیگه از این، طبیعت ابداع و اعتبار در انسان اینه، به یک حد نمیمونه، همینجوری میره جلو. خود نماز ابداع اعتباره، باز من میگه اطاعت پدر مثل نمازه، ببینید اطاعت پدر رو مثل، با اینکه خود نماز خودش اصلش اعتباریه. لذا در امور اعتباری خوب دقت بکنید، لازم نیست این تصرف تو امر حقیقی و واقعی باشه، دقت میکنید، تو یک امر حقیقی تصرف میکنه، باز تو اون دومی تصرف میکنه، باز تو اون یکی دیگه تصرف، این ذهن بازه، این ذهن انسانی این حالت ابداع رو داره. حالا چه ضوابطی برش میشه پیدا کرد، اون بحث دیگری است، و الا این ذهن بازه، این در ادراکات اعتباری. ولد طبیعی الموجود به وجود حقیقی، ظاهرا مراد ایشان به وجود حقیقی یعنی همون وجودش در افق نفس، ولی وجود حقیقی خارجی که نداره که. فهو کسایر الالفاظ و معانی ها، غایت الامر ان ما عدل معانی المعامله یا عبد طلبیه غیر قابلتن الا للوجود العینی و ذهنی کلفظ الماء و تراب، غیر از معانی طلبی، نه اصلا این بحث نیست، اصلا یک نحو دیگریست، یک خصلتی داره. بله، والمعان المعاملیه اهم من العقدیه ایقائیه قابلتون للوجود الانشائی والحقیقی. مراد ایشان از حقیقی در اینجا در افق نفس، انشائی یعنی ابراز، این اصطلاح ایشان ها، چون ما قبول نداریم اصطلاح ایشانه. روشن شد؟ وجود الانشائی یعنی ابراز، گفت افعل. وجود اعتبار حقیقی یعنی در افق نفس قبل از ابراز. این است و لزام کو الذي هو عین الاعتباری. و این که الان میدونید ما اصطلاحا اعتباری در مقابل حقیقی، این اصطلاح رو من گفتم عین عبارت بخونم به خاطر این نکات. وقتی ایشان آخرش هم نتیجه گیری میکنه که مطالب فراوانی بوده و اشتباه زیاد شده، خب یکی از اشتباه خود ایشان داره میفرمان. بنا نیست که حقیقی در ما حقیقی و اعتباری یکی باشن، ایشون حقیقی و اعتباری یکی گرفته. البته حقیقی هم حقیقی در عینی هست، حقیقی اعتباری معانی اعتباری چیزی ندارن، هیچ نحوی ندارن، یک صورتی در ذهن میاد، هیچ واقعیتی نداره، چه اثری هم نداره. و کذالک المعان طلبیه و شبها. خب ایشون به جای معانی طلبیه و شبها میتونستن یه تعبیر دیگه بکنن، اعتبارات قانونی مثلا بهتر بود که بیاییم بگیم آقا اعتبارات به طور کلی یا اعتبارات ادبی هستن یا اعتبارات مثلا قانونی یا ملحقه به قانون، چیزی اینجوری. وقت معیار این قرار بدیم هر چی که فقط تأثیر در احساسات و عواطف داشته باشه این ادبی بگیریم، هر چیزی که دارای آثار باشه قانونی یا ملحق به قانون بگیریم. این معیار فارقش این بگیریم، بعد نیست حرف بعدی هم نیست. به هر حال این که ما یک سری اعتبارات ادراکات اعتباری داریم، مثل این که میگیم شیر آمد، این هیچ اثر نداره، این فقط مخواد تأثیر داره آتون بترسیم ازش بترسیم، یا نه اثر میکنه. مثلا میگه نماز شب بر من واجب، در ذمه خودم قرار دادم، ببینید اعتبار کن، این یه جوره. کتاب رو ملک دیگری قرار دادم، این یه جوره. ما اصلا اگه یاد مبارکتون باشه، چون کرارن گفتیم، چون بعدیشون میگم ترسم دیگه چون وقت تموشن یک کلمه هم بگم، ما اصولا دایره اعتبار رو خیلی عریض گرفتیم، خیلی عریض گرفتیم. مثلا بحث عدول، عدول در نیت در نماز، اونم جزء اعتباریات گرفتیم. شما با عنوان نماز عصر وارد نماز شدید، دو رکعت سه رکعت خوندید، بعدش نماز ظهر نخوندید، روایت داره عدول بکنید به نماز ظهر، قید اعتبار دیگه، چون اونی که از شما واقع شد نماز عصر بود، نیت نماز عصر کرد، اینی که واقع شده عوضش کنه چیز دیگه میشه اعتبار. تصرف شما در واقع میشه اعتبار، نیابت میشه اعتباری. شما رفتی حرم از معصوم زیارت کردن، خب طبق قاعده عمل هر کسی مال هر کی خودشه، طبق قاعده است. شما که خدا ثوابش برای پدرم قرار بده، خب خلاف قاعده است. لذا این امر اعتباری به روشن شد اصطلاح ما در امر اعتباری، امر اعتباری که دارای اثری عرض عریضی داره، فقط معانی طلبی و شبهه نیست، اعتبارات قانونی هست، عهود هست، ایقاعات هست، تصرفاتی از قبیل نیابت هست، از عدول هست، و معیار کلیش هر چی که شما آمدید تو واقع دست دادین، این میشه اعتبار. حتی من الان براتون همین تازگی مثالش عرض کردم، گفتم ما چیزی به نام اساطیر برای عرض کردم که نداریم. اون چه که داریم این است که من فحص کردم به نظر به دلیل نرسیدم، پس این حکم منجز نیست. خب این وجدانی ماست، یعنی وجدان عقلایی، ضمیر اجتماعی. اگر منجز نبود عقوبت نداره، کیفر نداره. این تو اینجا که هیچی اعتبار نشد، حالا که کیفر نداره پس ظاهرن حکم نیست. ببینید این شده اعتبار، این نکته اصل عملی است، اونا اصل عملی نبوده. حالا که کیفر نداره، حالا که عقوبت نداره، پس این حکم نیست ظاهرن، چون اگه واقعا بگید تصیب لازم میاد، پس حکم ظاهرن نیست، این میشه اعتبار. پس این اصطلاح اعتباری که ما عرض کردیم خیلی عرض عریضی پیدا کرد، خیلی دایره وسیعی پیدا کرد. با ایشون معلوم شد که طلبیه و امریه و شبهی ها نیست. این اولا ایشون اعتبارات ادبی رو نداره، مرحوم آقای علامه بیشتر اعتبارات ادبی رو داره. ان شاء الله ما با تکمیل عبارات ایشان مطلب واضح میشه.